دادستانی کلی تاجیکستان اتهام افباشی و قصدن رسانیدن ضرر به سلامتی نسبت به یک ساکن ناحیه عینی را بیکار نمود و او را به آدمکشی عیبدار اعلان کرد. سرباز رحمانوف ساکن دهه یاوان ناحیه عینی در پی شکایت نزدیکان عزیزبیگ رجبوف جوان 18 ساله از دهه ریودی پایان این ناحیه که روز 31 ایول در مناقشه هلاک شد بازداشت کردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زنازنی در روز عید قربان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی اتفاق افتاد است و ساکنان سبب آن را خصومت جوانان دو دهه می نامند. سه جوان دیگر نیز که در این زنازنی شرکت کردند به گمان افباشی در بازداشتند. نظری نزدیکان آنها معلوم نیست. مقامات سرباز رحمانوف را در ابتدا به افباشی و قصدن رسانیدن ضرر به سلامتی که باعث مرگ می‌گردد عیبدار کردند. این دو ماده از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کنند. پیوندان از بیگ رجبوف از نتیجه های تفتیش اعتراض کردند و گفتند که مرگ پسرشان باید همچون کشتار تحقیق شود. در یک نامه دادستانی کلی تاجیکستان که نسخه آن روز 22 دسامبر به دست رادیو آزادی رسیده است، گفته می شود که پس از آموزش تکراری پرونده جنایتی نسبت رحمانوف سرباز با ماده 104 قسم 3 بند ب پرونده جنایتی باز شده است. این ماده در کدکس جنایتی آدمکشی نام دارد و از 15 تا 25 سال محروم ساختن از آزادی را پیش بینی کرده است. عبدالغفار حکمت الله‌زاده معاون اول دادستانی کل زیر این نامه امضا گذاشته است که ذکر کرده است تفتیشات قضیه کشتار عزیزبیگ منبت بر دوش ریاست تفتیش پرونده‌های جنایتی مخصوصاً مهم گذاشته شده است. نظری پیوندان سرباز رحمانوف و سه جوان دیگری بازداشت شده هنوز دسترس رادیو آزادی نشده است و معلوم نیست که تا کجا عیبنامه را درست می‌شمارند. معمولاً در چنین حالت‌ها پیوندان بازداشته‌ها ادوکات می‌گیرند و به بی‌گناهی نزدیکانشان پایفشاری می‌کنند. بر اساس تفتیش این قضیه نسبت عیبدارشونده‌های دیگر حبیب الله برهانوف، مقصودجان نیازوف و کین رحمانوف با ماده افباشی 237 کدکس جنایی پرونده باز کرده شده است. پدر عزیزبیگ 18 ساله میگوید گناهکاران مرگ پسرش جزا گیرند. در مرگ عزیزبیگ که در یک زنازنی در روز عید قربان مجروح شده در بیمارستان جان داد، 4 جوان همدهی او متهم دانسته می شوند. 3 نفری آنها در بازداشت قرار دارند، اما یکی از آنها به گفته پیوندان عزیزبیگ در آزادی است. نورمراد رجبوف پدر عزیزبیگ که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارد، روز 20 دسامبر به رادیو آزادی گفت می خواهد قاتلان فرزندش جزای سزاوار گیرند.
برهان حبیب الله در آزادی است، برای اینکه من برادر از مهاجرت او همون پدری همون ما با همه گپ تلفن کرده گفت مویم با یکی قاتل اساسی، قاتلی که سرکردی گناه سرچشمه گناه اول بچه های داشته جنگ تشکیل کردی، بچه های همین بچه خدا رحمتی داشته بای کردی همین برهان حبیب الله آزادی با.
اما بابخان بابخانوف تقای نفری که والدین عزیزبیگ او را یک تن از گمانبران می دانند در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیش کردند و او گناه ندارد. عزیزبیگ رجبوف امسال به دانشگاه کشاورزی تاجیکستان قبول شده. روز 31 ایول همراه چندی از همسالانش به دوشنبه باید سفر می کرد. نزدیکانش می گویند او باید روز 3 اوگوست در دانشگاه کشاورزی حاضر می شد و حجتهاش را می سپرد. حادثه زنازنی زمانی رخ داده است که او در انتظار تاکسی برای سفر به دوشنبه بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کروناویروس، نرخ، مرز، لیمیت، سلوفان پیچ. 5 کلمه ای که با باوری کاربران رادیو آزادی از همه بیشتر در سال 2020 در تاجیکستان سری زبان ها بودند. در معین کردن 5 کلمه یا سخن سر استفاده سال 2020 تقریبا 3000 کاربر رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی اشتراک کردند. آنها گفتند هر یک واژه در پی حادثه یا رونده که به زندگی اکثریت تاثیر دارد آماوی شده است. کاربری در صحیفه رادیو آزادی در اینستاگرام نوشته است در سال 2020 کلمه های زیاد مورد استفاده بودند که آهنگ ناامیدی و مشکلی داشتند. ماه دکبر سال 2019 وقت مورد نخستین گرفتاری با کرونا ویروس نو را در ووهن چین ثبت کردند، این کلمه برای اکثریت ناآشنا بود. آن زمان به گفته انور، یک کاربر اینستاگرام، کسی انتظار نداشت که کرونا ویروس فراتر از یک واژه است و به آدمان با سرعت سرایت میکند و در دلها تخم ترس و وهم میکارد، آیله ها را به غم می نشاند و زندگی مردم را پریشان می کند. مقامات تاجیکستان پس از 4 ماهی پیدا شدن ویروس در جهان و بعد از انتقادها و مرگ چند ساکن کشور از التهاب شوش، موجودیت ویروس نو را اعتراف کردند. عایشه عبدالسلام و کاربر رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است کرونا ویروس قاعده های نانوشته را جاری کرد. تنها واژه واکسینه بود که از ابتدای پیدا شدن کرونا ویروس به اختراع آن بشریت چشم دوخته بود. پیدا شدن واکسینه ضد کرونا ویروس در پایان سال 2020 از خبرهای خوشحال کننده بود، اما با میان آمدن نمودی نوی ویروس که گفته می شود با سرعت پهن می شود، دیگر باره بسیاری ها را محزون و نگران کرد. هنوز زمانی که تاجیکستان در ماه مارس و اول ماه اپریل وجود کرونا ویروس را در کشور اعتراف نکرده بود، دفن چند جسد سلوفان پیچ که به قول پزشکان سبب فوتشان التهاب شش بود، واژه جنازه های سلوفانی را به زبان مردم وارد کرد. این شیوه گورانیدن ساکنان را نگران کرده بود. چند نوار هم در شبکه های اجتماعی پیدا شد که شخصان با نقاب و لباس مخصوص جسدهای سلوفان پیچ را می گرانند و نزدیکانشان را به مراسم دفن راه نمی دهند. اما دفن جسدهای سلوفان پیچ به همان اندازه که ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد، همان گونه پس از یک ماه اعلان رسمی وجود کرونا ویروس گم شد. با وجود خبرهای فوت ساکنان از کرونا ویروس، دیگر فوتیده ها اکثرا با شیوه معمولی دفن شدند. بستن مرزها در سراسر دنیا نیز پیدایش کرونا ویروس معمولی کرد. اکثر کشورهای جهان و خصوص تاجیکستان ماه مارس امسال و با هدف پیشگیری از کرونا ویروس نو مرزهای خود را بستند. هزارها شهروندی تاجیکستان در چند کشور دنیا، بیشتر در روسیه درماندند. مرزهای بسته سوالهای را ایجاد کرد که پاسخش را کسی دقیق نمی‌دانست. مرز کی گشوده می شود؟ از سوالهای اساسی اکثر مهاجران کاری تاجیک در روسیه و کارجویان در تاجیکستان بود. زرنگار دولت‌زاده، یک کاربری رادیو آزادی، نوشته است هرگاه صحیفه فیسبوک را میکشوید حتما سؤالی به پاسخی ره به روسیه و یا از روسیه کی باز میشود در پیش چشمش پیدا میگشت. برای ماندن پروازهای چرتری از روسیه و چند کشور دیگر در نیمه های ماه می امیدواری ها را به درماندگان داد، اما به سؤال اساسی هنوز پاسخ پیدا نشده است. در زمان قرنطینه شبکه های اجتماعی و رسانه ها پر از تصویری حال مهاجران بیکار درمانده در مرز روسیه و قزاقستان و ازبکستان بود. شکایت از نرخ بلندی بلیت های پروازهای چرتری هم کم نشده است. هنوز معلوم نیست راهها کی به طور معمولی باز می شوند و دوباره مثل پیش ساکنان سفر خواهند کرد یا نه. بالاروی نرخ محصولات در تاجیکستان روندی تازه نیست، اما در اوج پاندمی و بیکاری بالاروی نرخ مواد آذوقه نگرانی ساکنان را به بار آورد. کاربران رادیو آزادی نوشتند در سالی که گذشت نرخ نیز از جمله واژه‌ای از همه بیش استفاده شونده بود. در روزهای اولی پیدا شدن کرونا ویروس در تاجیکستان آوازه کمچین شدن محصولات پیدا شد. این آوازه در ماه مارس باعث به نوبت پایی در نزدی دکان‌های آرت فروشی و بالا رفتن قیمت آن در کشور شد. دولت، یک کاربر در اینستاگرام نوشته است قرب دلار بالا و ارزش روبل پایین شد که از خبرهای نگران کننده برای مهاجران است. قرب 100 دلار آمریکایی امسال از 960 سومانی تا 1132، یعنی نزدیک به 200 سومانی بالا رفت. بالا روی قرب دلار را کارشناسان یکی از سببهای گرانشوی نرخ مال و محصولات در کشور دانستند. شنوندگان عزیز، از نگاه شما کلمه های سر استفاده سال 2020 کدام هایند و چرا؟
بازی دومی دوستانه میانی تیم های منتخبی جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ایران که 27 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید، با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. حساب را در دقیقه 30 پیمان دادخان، بازیگری منتخبی جوانان ایران، کشاد. بعد 5 دقیقه اسلام زایرف، بازیگری منتخبی جوانان تاجیکستان، حساب را برابر کرد. مبین ارگاشف، سرمربی تیم منتخبی جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، درباره نتیجه بازی دومی دوستانه مقابل تیم منتخبی جوانان ایران چنین گفت:
К сожалению, игра прошла с преимуществом, можно сказать, полным преимуществом соперника.
متاسفانه بازی کاملا با برتری حریفانمون گذشت. ما این چیز را امیدوار بودیم که بعدی باخت در بازی جوابی با آنها غلبه ضرور می شود. ما بازی را از خط حمایه شروع کردیم. ولی موفق نشدیم. خوب است که ما در نیمه اولی دیدار حساب را برابر کردیم.
хорошо что мы в первом тайме сравняли счёт.
یادآور می‌شوم بازی اولی دوستانه میان تیم‌های جوانان تاجیکستان و ایران که 24 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی فوتبال‌بازان جوانی تاجیک با حساب 2-1 خاتمه یافت. همچنین در تاجیکستان تیم منتخب نورسانی تا 16 ساله ایران حضور داشت. فوتبال بازان دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل دین توردیف در بازی دومی دوستانه که 26 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید از همسالانشان از ایران با حساب 0-1 مغلوب شدند. گل یگانه را امیر ابراهیم زاده در دقیقه 29 به ثمر رسانید. بازی اولی دوستانه نیز با پیروزی منتخب نورسانی ایران با حساب 4-1 خاتمه یافته بود. باید گفت که این بازی های دوستانه در دایره آمادگی دسته های منتخب نورسان و جوانانی هر دو کشور بر رقابت های نهایی قهرمانی فوتبال آسیا دایر گردید. فوتبال بازان نورسی تاجیک در قهرمانی آسیا که سال آینده در بحرین برگزار می شود در گروه بی با تیم های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب جوانان تاجیکستان باشد در قهرمانی آسیا که از 3 تا 20 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می شود در گروه دی با دسته های مالزی، یمن و قطر بازی خواهد کرد. ضمناً فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در سامانه رسمی خود خبر داده است که مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله و نورسان تا 17 ساله که سال آینده به نقشه گرفته شده بود لغو گشتند. اندونزیا و پیرو که می بایست سال 2021 این مسابقه ها را میزبانی میکردند، حقوق گذرانیدن مسابقات آینده را در سال 2023 نگه میدارند. بکار نمودن مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان و جوانان به تاثیر پاندمی کرونا ویروس بستگی دارد. تصمیم در اساس مشورت با همه جانب های هوسمند و میزبانان مسابقات گرفته شده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
صاحب IRS مخفی است ولی راهی پولکی دوشنبه خوجند گردش مال را 19% کم کرده است. رستمی امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از مناپولی شدن بازارها در تاجیکستان نگرانی کرد.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
سردی هوا و یخ بستن دریای غند و پنج برای چند روز باعث به وجود آمدن مشکلات تأمین برق در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شده است، در حالی که این ولایت تنها منطقه تاجیکستان است که برق کشی در اینجا در مقایسه با قلمروهای دیگر کشور کمتر روی می‌دهد. غالب نیت‌بکوف سخنگوی رئیس ولایت با اجانسی اژاپلیس گفته است طول دو روز سردی هوا 22 درجه را تشکیل داده، آب دریاها کم شده و یخ بستند. نیروگاه‌ها نتوانستند به گفته او مقدار لازمه برق را استحصال کنند و بنابراین در ناحیه‌ها محدودیت جاری شد. حالا به گفته نیت‌بکوف مشکلات برطرف شده و اهالی به پرگی برق می‌گیرند. تامین برق در این ولایت را شرکت پامیر انرژی بر ذمه دارد. بنا به معلومات رسمی همه ساله در تمام ولایت مختار کوهستان بدخشان 192 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود. وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان با زنان کارجو در مرد کار بازار شهری باختر مرکز ولایت ختلان ملاقات کرده است. وزیر شیرین امانزاده از این ملاقاتش روز 21 دکبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد و همچنین چند عکس را از این ملاقات نشر کرد. بیشتر شارحان در شبکه‌های اجتماعی برای چنین عمل امانزاده را نمونه عبرت برای منصبداران دیگری تاجیک نامیدند. او به زنان پیشنهاد کرد است که برای گرفتن کسب و با کار دائمی تامین شدن در یک هفته 3 بار از کورس‌های قنادی و بافندگی، دوزندگی، آرایش موی و روی و پختن طعام‌های ملی بگذرند و 4 روز دیگر با فعالیت کاری مشغول شوند. ریاست آژانس مهنت و شغل اهالی در ختلان وظیفه دار شده است که رویخط کارجویان را آماده کرده در کوتاه‌ترین مهلت کورس‌های آموزشی مذکور را براه ماند. در مرد کار بازاری بختر همه روزه تا 100 زنی جویای کار و سن سالی مختلف جمع می شوند. بعضی از تحلیلگران میگن در تاجیکستان که مسئله بیکاری از مشکلات رقمی یک است و صدها هزار مردان در روسیه در جستجوی کار می گردند، وضع زنان به ویژه زنان تنها در داخل کشور مشکل باقی می ماند. و باز یک شرکت هواپیمایی روسیه اجازت انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان به روسیه را دریافت کرده است. سفارت روسیه در تاجیکستان اعلام کرد که مقامات تاجیک به شرکت هواپیمایی S7 مجوز پرواز را دادند. شرکت مذکور اولین پروازش را طریق خط سیر خوجند مسکو روز 18 دکمبر انجام داده است. طبق نقشه هواپیماهای شرکت مذکور با نوبت هفته یک بار در مسیر دوشنبه نوسیبیرسک، خوجند مسکو و خوجند نوسیبیرسک پرواز خواهند کرد. با هواپیماها شهروندان روسیه و آنهایی که برای سفر به این کشور دلیل یا سببی دارند راه داده می شوند. یادآور می شویم که فعلا شرکت اورالسکی اویلینی هفته 11 بار از شهرهای گوناگون تاجیکستان به روسیه پروازهای غیر نقشوی یا چارتری را عملی می کند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. بانک آسیای رشد در پی یک پژوهش آشکار کرد که پولاکی شدن راهی دوشنبه خوجند باعث 19% کم شدن گردش مال در تاجیکستان شده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند پولاکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. از زمان پولاکی شدن راه دوشنبه خوجند که تجربه نخستین در تاجیکستان بود 10 سال گذشت. بانک آسیای رشد که از شریکان قوی تاجیکستان است و برای ساختمان راه و حل مشکلات اجتماعی این کشور سالانه 10 میلیون قرض و گرانت می‌دهد، در پژوهش فایده و ضرری به اختیار شرکت آفشاری ایرس اینوویتیو رود سولوشن سپرده شدن یکی از مهمترین راه‌های تاجیکستان را بررسی کرده است. این گزارش آیا شریکی دولت و بخش خصوصی عقب ماندگی زیربناهای تاجیکستان را حل می‌کند عنوان دارد و روز 21 دکبر دسترسی رادیو آزادی شد. اقتصاددان‌های بانک فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کرده نوشتند راه پولکی به حساب میانه گردش مال را 19% کم کرد. به خلاصه مؤلفان پولکی کردن راه خراجات بارکشانی تاجران خرد را زیاد کرد که باعث به کاهش گردش مال شد. با اعتراف بانک آسیای رشد تاجیکستان برای نوسازی راه دوشنبه خوجند نزدیکی 296 میلیون دلار خرج کرده است. از این مبلغ 281 میلیون دلار قرض چین است که به مهلت 20 سال و با بهره سالانه 2% به تاجیکستان داده است. ساختمان راه نیز از جانب شرکت چینی انجام شده. در مسیر آن که 354 کیلومتر است، جمعاً 39 پول یا کوپروک، 3 نقب دراز و ایوانهای کوتاه موجودند. در این سند گفته می شود موافق سازشنامه قرار است تاجیکستان از سال 2010 تا 2029 این قرض را به چین برگرداند. این مبلغ در آغاز یعنی از سال 2010 هر سال تا 20 میلیون دلار و سال 2029 تا 14 میلیون دلار کم شده قرض و بهره های پول چین را تشکیل می دهد. به نقل مؤلفان گزارش در آغاز سال 2010 زمانی که ساختمان راه به انجام رسید حکومت تاجیکستان اداره راه را به شرکت ایرس سپرد. مالک شرکت معلوم نیست، اما در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود ایرس شرکت آفشاری بوده در جزیره های ویرجینیای بریتانیا از سوی شهروندی تاجیکستان ثبت نام شده است. تاجیکستان و ایرس برای پولچینی و نگاه و بینی راه دوشنبه خوجند به مهلت 30 سال شرطنامه بست و همچنان این شرکت از پرداخت همه گونه انداز و باج بجز از پرداخت های اجتماعی آزاد است. مؤلفان می نویسند سازشنامه میان حکومت و این شرکت هیچگاه دسترسی آمن نشد. یک سبب آمبی نشدن آن سند آن است که ایرس به اعلان روند تندری انتخاب شد. حالا که طبق قاعده های رایج در تاجیکستان و جهان همه گونه مال و اشیا و خدمات رسانه‌ای که دولت می خرد و یا به اختیار شرکت بگذارد باید بر پایه مزایده یا تندر برگزار شود تا امکان انتخاب شرایط بهترین برای دولت فراهم آید. روزنه های ایرس از 1 اپریل سال 2010 به پولچینی در این راه آغاز کردند. در اول نرخ حرکت ماشین های سبکراو برای هر کیلومتر 4 سنت و برای ماشین های بارکشان 4 دلار مقرر کرده شد. یعنی برای پوره طی کردن راه خوجند دوشنبه رانندگان ماشین های سبکراو 11 دلار و ماشین های بارکشان نزدیک به 100 دلار می سپردند. اما به نوشته مؤلفان با سبب پایین رفتن قرب سامان نسبت به دلار عین زمان ایرس از هر ماشین سبکراو 7 دلار و یا 2 سنت برای هر کیلومتر راه پول می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد می نویسند طرحی راه پولکی دوشنبه چناق یک مثال روشن آن است که همه خطر و ضرر بر دوش دولت می افتد و شرکت از بخش خصوصی در اداره راهی از همه مهمی کشور حقوقی مونوپولی به دست می آورد. این بانک در خلاصه گفته است برای آنکه در آینده چنین حالت پیش نیاید حکومت در چنین مسئله ها باید جریان قبول قرار را کاملا شفاف انجام دهد. این در حالی است که تا هنوز کشور صاحبان حقیقی ایرس را نمیداند. با گفته وکیلان پیشین مجلس نمایندگان تاجیکستان تصدیق شرطنامه با ایرس در شرایط مخفی و با گرفتن زبان خط از هر وکیل برای افشا نکردن جزئیات آن جریان گرفت. با کی تعلق داشتن ایرس Innovative Fraud Solutions با گذشت بیش از 10 سال در تاجیکستان هنوز یک رازی مگو باقی مانده است. حدس و گمان زنی ها در این رابطه بسیار است. ماه ایولی سال 2010 رادیوی موج آلمان با تکیه به منابع خود نوشت که ایرس با جمال الدین نورعلیف آن زمان معاون وزیر مالیات تعلق دارد. نورعلیف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است. آن وقت پس از نشر این خبر نورعلیف در صحبت به رادیو آزاده گفت من جمال الدین نورعلیف و نه وزارت مالیات تاجیکستان با شرکت اینوویت فراود سولوشنز یگان رابطه نداره. ماموریت منطقه آفشاری ویرجینیا بریتانیا هویت مالکان شرکت ها را با جدیتی تمام پنهان می دارد و این است که سیاستمداران و ثروتمندانی که از فاش شدن نامشان خوف دارند سرمایه های هنگفت خود را در اینجا نگاه می دارند. در این کار آنها با پرداخت مبلغ بزرگ از نام خارجیان استفاده می کنند. رادیو آزادی با پرداخت نزدیک به 100 یورو باج رسمی از این منطقه درباره ایرس معلومات خواست. در سندی که از این فهرست یگانه شخصان حقوقی جزیره های ویرجینیا دسترسی رادیو آزادی شد معلوم گشت ایرس روز 30 سپتامبر سال 2008 تحت رقم 1505181 ثبت نام شده است. حد اکثر شماره سهمیه های این شرکت 50,000 دانه است و ایرس با میانه روی اگنت آلمان کاردرو گالیندو ثبت نام شده است، اما در این سند نامی مالکی تاجیکستانی شرکت آفشاری ذکر نمی شود. مخالفان مقامات تاجیکستان را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پول در یک راهی مهم کشور را به شرکتی نامعلوم دادن تنقید می کنند، اما مسئولان شرکت ایرس می گویند آنها بر عوض پولچینی از این راه 10 میلیون سومانی را برای ترمیم و پاکاری راه از برف و سنگ ریزه خرج می کنند. دفتر مطبوعات شرکت دائم تاکید میکند که اگر در این مسیر شرکت مثل ایرس نمی بود راه کارناشویان میگشت. گفته نمی شود که آیا از درآمد شرکت چیزی برای بازپرداخت قرض چین می رود و پولکی بودن راه با کاهش گردش مال سبب گشته است یا نه. ماموریت ایرس تا زمان نشر مطلب با گزارش بانک آسیای رشد واکنش نشان نداد. در صورت دسترس شدن موقع شرکت رادیو آزادی آن را پیشکش خوانندگان خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان بار نخست از منبر بلند رسمی مسئله رقابت سالم و مشکل مونوپولیا یا انحصار بازار داخلی صدا داد، ولی کارشناسان مستقل شبهه دارند که حکومت در واقع میخواهد این مشکل را به طور جدی حل کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
به عملی نهادهای تنظیم کننده بازار به صفت عامل اساسی نبودی رقابت سالم در تاجیکستان میان شرکت‌های محلی و خارجی برای استحصال مال و کار و خدمت رسانی ها نام برده شد. این خلاصه را رئیس پلته بالای پارلمان در جلسه غیرنوبتی مجلس ملی تاجیکستان روز 9 دکبر مطرح کرد. طور خبرگزاری ملی خاور می نویسد کمیته های دخلدار مجلس ملی وظیفه دار شدن قانونگذاری کشور را در رابطه با انحصار، اجازه بعضی نمادهای فعالیت، خرید مال و کار و خدمت رسانی ها و همچنین مسئله های ضد انحصاری بیاموزند. مسئله انحصارسازی در بازار تاجیکستان از خیلی پیش در دایره های کارشناسی و رسانه ها بحث می شود، ولی در سطح رئیس پارلمان سالهای دراز است که بار اول مطرح شد. آیا این بحران به تصمیم های حکومتداران تاثیر می گذارد که مناسبت خود را در برابر این حصار سازی ها بازنگری کنند یا حکومت تنها به ذکر مشکل فعالیتش را محدود می کند؟ شریف رحیمزاده مدیر پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان به نظر است که هدف های رئیس مجلس در مورد سالمگردانی رقابت در بازار داخلی تاجیکستان کاملا اجرا شونده اند.
بازار خودی بازار من میکنند. کسی که خوب از پرینسپ رقابت سالم دور میرود او نمیتواند در بازار جای اساسی باشد، چون که در بازار مردم است و مردم با صفت و با نرخ دقت میدهند، نه با شکل و نه با نام شرکت یا کارخانه.
اما آمار رسمی بازگویی آن میکند که در بازار داخلی تاجیکستان این حصار سازی ها تا رفت زیاد شده ایستادند. در روی خط نهاد زیدی مونوپولی 98 سوبیکت قید شدند که موقع یک کتازی را در بازار اشغال کردند. طور خبرگزاری آسیا پلوس می نویسد شماره این گونه شخصان حقوقی و واقعی در قیاس به آغاز سال 2013 تا 48% بالا رفته است. آن زمان در روی خط 63 انحصار طلب بود. در میان اینها شرکت های مخابراتی ایندیگو تاجیکستان، میگافون تاجیکستان و ویلیون موبایل، تکام یا بلنی پیشتره شرکت های مشترک تاجیکی و چینی استحصال کننده سیمنت، جونگسای ماهیر سیمنت، خواکسین غیور سیمنت، خواکسین غیور سوخ سیمنت، وارد کنندگان محصولات نفتی، گازپروم نفت تاجیکستان، سیگنج و آجانسی ذخیره های ماده نزد حکومت تاجیکستان و شرکت سوخت فروشی که در بازار به واردات و فروش کراسین هوانوردی و غیره مشغول بودند. یک شارح اقتصادی از دوشنبه به شرط نبردن نامش گفت که بسیاری از شرکت های مربوط به دایره های نزد حکومتی بدون انداز و پرداخت های دیگر به تجارت مشغولند و از این رو رقم های واقعی درباره آنها وجود ندارد. در میان این حساب طلب ها همچنین از شرکت فراد می شود نام برد که مربوط داماد رئیس جمهور شمس الله صاحب است. این شرکت کارخانه های بخش های سردرآمد چون نقلیات، ساختمان، سودا، فیزیلات، سیاحی، تجارت مهمانخانه ها، تندرستی، معارف و رسانه ها و بانکداری را در اختیار دارد. پیشتر در اختیار رادیوی آزادی سندی قرار گرفت که تایید میکرد که 46 شرکتی که به فراز تعلق دارند کار خود را دوام داده ایستادند. در میان آنها کمرز بانک تاجیکستان، زواد خشت دوشنبه، نخستین شرکت بیمه ملی، فراز کانج سمنت، زواد فلزسازی تاجیکستان و دو شرکت اساسی نقلیاتی تاجیکستان بودند. درباره شرکت های دیگری انحصار بازار تاجیکستان که به خانواده رئیس جمهور پیوند می‌خورند در مطلب های خود رسانه های بین المللی و مخالفان امام علی رحمان اشاره کرده بودند. در میان آنها شرکت داروسازی صفت فرما را نام برده بودند که به داماد دیگری رئیس جمهور اشرف گلوف مربوط دانسته شده بود. همچنین از شرکت توزیع کننده تجره را که 60% محصولات خوراکواری کشور را وارد می‌کند، شرکت آشنا گروپ که مربوط خدای پرزیدنت بیگ صبور است و با فروش اینترنت در کشور مشغول می باشد نیز یاد شده بود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خاموشی پرگفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پرگفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. شیدایی تو